بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 48، استاد فاضل، هفته 8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بین اصول لفظیه و عناوینی که در این اصول به کار رفته، ما به دو عنوان دیگر برخورد می‌کنیم و به دو اصل لفظی دیگر برخورد می‌کنیم. یکی به نام اصالت عدم القرینه و یکی به نام اصالت الظهور. ما ملاحظه کنیم که این اصالت عدم القرینه و اصالت الظهور در مقابل اون اصولی که ما بحث کردیم، آیا اینها هم یک اصل مستقلی هستند و یک مورد خاص و نقش خاصی دارند، یا اینکه نه اینها به همون اصولی که ذکر شد برمیگردد. دونه دونه ملاحظه میکنیم، میبینیم این اصالت عدم القرینه در کجا انسان به این اصل مراجعه میکنه و مجرای این اصل کجاست. پیداست مورد شک که در وجود قرینه است. نمیدونید که قرینه ای بوده یا نبوده. اینجاست که متکلم دو حال رو پیدا می کند. یک وقت این است که مشافهتن و بلا واسطه با شما صحبت کرده، مولا اکرم زیدن رو بدون واسطه به عبد رسونده و ابلاغ کرده. یک وقت این است که نه، مسئله واسطه در کار بوده، مثل این روایاتی که ما داریم که بین ما و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وسائط وجود داره و ما بدون واسطه مطلبی رو از اونها نگرفتیم. همه این فروزش رو باید در نظر گرفت. اما اونجایی که متکلم بلا واسطه مطلب رو مطرح کرده، البته فرضم بکنید که متکلم یک متکلم عادیه، یعنی معصوم نیست، برای اینکه این اصول اصول عقلایی است درباره ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اصلا بعضی از این اصول جریان نداره، مثل اون اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه. اصلا در مورد ائمه نمیتواند پیاده بشود. لکن خب ما بحث کلی داریم و اصول عقلائیه کلیه رو داریم ملاحظه می کنیم. پس فرض کردیم یک متکلم عادی مطلبی رو القا کرد، حالا شما شک میکنید که آیا قرینه ای در کار بوده یا نبوده. متکلم گفت رأیت اسدن، نمیدونیم که قرینه یرمی همراهش بود تا مثلا مراد جدی مولا رجل شجاع باشه، یا قرینه یرمی همراهش نبود تا مراد جدی مولا همون حیوان مفترس باشه. اینجا منشأ احتمال وجود قرینه و اینکه بالفعل قرینه ای وجود نداره یا اشتباه مولاست یا تعمد مولا. یک وقت مولا فراموش کرده، اشتباه کرده، میخواسته کلمه یرمی را ذکر بکنه لکن اشتباهاً ذکر نکرد، خیالم میکرد که قرینه یرمی رو ذکر کرده. یک وقتم نه، مسئله تعمد در اینجا احتمالش میرود که مولا با توجه و التفات این قرینه یرمی رو ذکر نکرد. خب حالا در این دو صورت وضع چجوریه؟ اگر ما منشأ احتمال وجود قرینه و نبودن فعلی قرینه این باشد که مولا اشتباهاً قرینه رو ذکر نکرده، خب این همون اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباهه. دیگه ما اصل دیگری به نام اصالت عدم القرینه نداریم. به عبارت روشن‌تر، همونطوری که در کلمه اسد اگر شما احتمال دادید که متکلم میخواسته لفظ ذئب رو بگوید لکن اشتباهاً اسد رو گفته، اینجا مرجعی به نام اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه دارید. همونطور اگر شما شکتون در ناحیه قرینه تمرکز پیدا بکنه، یعنی احتمال بدید که مولا در دنبال اسد میخواسته کلمه یرمی را ذکر بکند لکن حواسش پرت شد، خطا کرد، اشتباهاً کلمه یرمی را ذکر نکرد. بین این دوتا از نظر اینکه مرجع شما اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه چه فرق میکنه؟ پس دیگه ما یک اصل دیگری به نام اصالت عدم القرینه در مقابل اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه نمیتوانیم داشته باشیم و حاجتی هم نداریم به وجود چنین اصلی. نیازی احساس نمی شود که ما اصلی به نام اصالت عدم القرینه داشته باشیم. و اما اون صورت دوم که شما احتمال بدید که مولا عمدن ترک کرده، شما که احتمال میدید مولا عمدن قرینه رو ترک کرده، خب چرا ترک کرده؟ چرا ترک کرده مولا با توجه و التفات؟ لابد باید اینجوری توجیهش بکنیم که مولا معلوم میشه در مقام بیان تمام مقصدش نیست، نمیخواد مراد خودش رو بیان بکنه، نمیخواد مقصد خودش رو در اختیار مخاطب بگذارد. غیر از این ما دیگه راهی نمیتونیم براش تصور بکنیم. اگر یه همچی جریانی پیش آمد، یه همچی احتمالی پیش آمد، چون یقین که نداریم، ما احتمال میدیم که مولا عمدن قرینه رو ترک کرده باشه، پس احتمال میدیم که مولا در مقام افاده مقصود و تمام مقصودش نبوده. میگیم اولا خود این یه مسئله خلاف فرضیه، برای اینکه فرض ما در باب کلمات و الفاظی است که این معنا رو احراز کرده باشیم که مولا با این الفاظ میخواد مقاصدش رو بیان بکنه، میخواد هدفش رو برای مخاطب بیان بکنه. اولا پس این فرض خلاف فرضه، و ثانیا در همین جا هم باز ما یک اصل عقلایی داریم. اگر در یک موردی عرض می شود که شک کردیم، در یک موردی شک برای ما پیش آمد، متکلمی رسید و جملاتی رو به ما القا کرد، مطالبی رو در اختیار ما گذاشت، لکن شک کردیم که آیا متکلم تمام مقصدش رو در این رابطه بیان کرده، یا میخواسته مثلا در رأیت و اسدن همین مقدار یه گوشه‌ای از مرامش رو ذکر بکنه که رؤیتی از ناحیه متکلم در رابطه با حیوانی واقع شد، اما اون حیوان حیوان ناطق بوده، رجل شجاع بوده، نمیخواسته بیان بکنه. حیوان مفترس و اسد بوده، نمیخواسته بیان بکنه. اگر یه همچین مسئلهی پیش آمد، عقلا به این شک ترتیب اثر نمیدهند. عقلا نمیگن اگر متکلم گفت رأیت و اسدن و یقینم داری که قرینه نیاورده، لکن احتمال میدی که تعمد در ترک قرینه داشته، اینجا شما همینطور به عنوان یک گوشه ای از مراد متکلم روی کلام متکلم تکیه بکنی. نه، عقلا میگن وقتی متکلم گفت رأیت و اسدن، دیگه اعتنا نمیشه به احتمال اینکه عمدن قرینه را نیاورده باشه. در حقیقت یک اصلی به این نام داریم، نه به نام اصالت عدم القرینه، به این نام که اصل این است که متکلم در کلمات و در جملات میخواد مرادش رو بیان بکنه، هدفش رو در اختیار مخاطب بگذاره. این خودش یک اصل عقلاییه. پس ما در این دو موردی که عرض کردیم، کجا نیازی به اصالت عدم القرینه در مقابل اصولی که ما بحث کردیم و صحبت کردیم پیدا می شود؟ این در اونجایی که واسطه در کار نباشه، اما اگر واسطه در کار، پای زراره در کار، زراره مطلبی رو از قول امام صادق صلوات الله علیه برای من و شما نقل کرده و ما احتمال میدیم که زراره قرینه رو انداخته باشه و زراره قرینه را ذکر نکرده باشه، مسئله روی واسطه پیاده بشود. اینجا باز دو منشأ برای احتمال شما هست و در حقیقت دو جور احتمال شما میدید. یک احتمال این که زراره سهوًا و اشتباهًا در موقع کتابت روایت قرینه را انداخته باشه، اینجا باز جای اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباهه. این اصالت عدم الخطا یک دائره خیلی وسیعی داره. عرض کردم حتی در باب افعال هم جریان پیدا میکنه. اگر یک کسی آمد خدایی نکرده یک سیلی به گوش شما زد و بعد ادعای اشتباه کرد، همینجوری پذیرفته نمی شود. اینجا جای اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباهه، مگر اینکه یک دلیل حاکمی بیاید و این اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه رو از بین ببره. پس اگر ما احتمال دادیم که واسطه به نام زراره قرینه ای رو که در روایت بوده اشتباهاً به ما نرسونده، باز جای اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباهه. و اگر احتمال بدید که زراره تعمد در این معنا داشته و عمدن قرینه را القا کرده و نقل نکرده، اینجا میگیم ما که در مسئله خبر واحد، مسئله وثاقت و یا بالاتر عدالت رو معتبر میدونیم، یعنی عده‌ای از بزرگان عدالت رو در راوی شرط میدانند، اونایی که یک قدری وسیع تر قائلن مسئله وثاقت رو در راوی مطرح می کنن. خب این اعتبار عدالت و اعتبار وثاقت برای چیه؟ برای اینکه جلوی این احتمال رو بگیره که خدایی نکرده زراره عمدن دروغ بگوید، عمدن قرینه ای رو که در کلام امام ذکر شده در اختیار من و شما نگذارد. پس خود مسئله اعتبار عدالت و یا لااقل وثاقت این جلوی این احتمال رو میگیره و دیگه چه نیازی به اصالت عدم القرینه احساس می شود. نتیجتاً ما موردی نداریم که با عرض می شود قطع نظر از اونی با عدم توجه به اونها جای اصالت عدم القرینه باشه و ما در اون مورد احساس نیاز به اصالت عدم القرینه بکنیم. شما نجستید یعنی چه؟ پس بازم به اشتباه شما برمیگرده، شما اشتباه کردی.
نه، اینجا اشتباه نیست.
میام نجستیم یعنی چه؟ یا شما باید مزانش رو ببینی؟ درست دیدید یا ندیدید؟ خب پس تمام شد، پس دیگه تمام. بعضی از کتب که معناش اینه روایت در اختیار شما نیست، اون کتابی که روایت رو در اختیار شما گذاشته او رو با دقت دیدید، خب او درش قرینه وجود نداره. این راجع به اصالت عدم القرینه. اون اصل که اصالت عدم قرینه راجع به قرائن منفصله بحث نمی کنه اصلا. و اما راجع به اصالت و ظهور، این اصالت و ظهوری اصلیست که خیلی در کلمات انسان به او برخورد می کنه. هی میگن اصالت و ظهور چنین اقتضایی داره، اصالت و ظهور چنین افاده می کند. این اصالت و ظهور رو یا قدری باید معنا کنیم. یعنی چه اصالت و ظهور؟ دو تا احتمال در اینجا هست. ببینید احتمال سومی هم میتونید فکر بکنید. اصالت و ظهور، کلمه اصل یا اصالت رو ما به ظهور نسبت دادیم. یعنی چه؟ اینجا مضاف الیه ما حتما باید یک جمله باشه. مضاف الیه اصالت باید یک جمله باشه. اون جمله چی؟ دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که شما بخواید اینجوری بگید، بگید اصل این است که این معنا ظاهر لفظ است، که اصالت و ظهور معناش ظاهر بودنه این معنا برای لفظ باشه، و به عبارت اخرى مربوط به مرحله ثانیه از اون مراحل چهارگانه‌ای که ما ذکر کردیم. در عرض می شود مرحله اولا صدور کلام از متکلم بود، مرحله ثانیه کون هذا اللفظ ظاهرا فی المعنا. در رابطه با این مرحله شما میخواهید بگید اصل این است که معنای حیوان مفترس ظاهر لفظ اسده. اولا که ما همچه اصلی نداریم. ما گفتیم در این مرحله باید به تبادر و عدم صحت سلب و در آخرم قول لغویین، اگر قول لغویین در تشخیص حقیقت از مجاز حجت باشه باید مراجعه بکنیم. پس یعنی چه اصل این است که این معنا ظاهر این لفظ باشه؟ معنای این اصالت چیه؟ از کجا اصل اقتضا میکنه که ظاهر معنی اسد حیوان مفترس باشه؟ اگر مقصود تبادره، و یا اینکه شما اینجوری بگید، بگید به سبب تبادر ظهور پیدا می کند، خب این همین مربوط به مرحله دومه دیگه. یه عنوان جدیدی ما نداریم، لکن احتمال دوم اینه که البته بعید نیست همین احتمال دوم مقصود باشه. اصالت و ظهور یعنی حجیت و ظواهر. حجیت ظواهر یعنی چه؟ یعنی مرحله چهارم از مراحل چهارگانه ای که گفتی، در حقیقت معنای اصالت و ظهور این میشه الاصلو ان یکون هاز الظاهر مرادن للمتکلم بالارادت الجدیه، که معنای اصالت و ظهور همون عبارتون اخرای از حجیت ظواهر باشه. اگر این معنا مراد باشه و ظاهر هم همینه، آیا این اصالت و ظهور یک اصل دیگریست در مقابل همون اصالت و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی، یا اینکه نه این دوتا عبارتون اخرای همان، این دوتا دو عبارتن ولی مفادشون یکیه؟ گاهی میتونید تعبیر بکنید که قاعده این است که بین مراد استعمالی و مراد جدی تطابق وجود داشته باشه، و میتونیدم اینجوری تعبیر بکنید که اصل عقلایی اقتضا میکند که ظاهر یعنی همون مراد استعمالی این مراد جدی متکلم باشه. پس این اصالت و ظهور به این معنایی که ظاهرن هم معناش همینه، این یک اصل دیگری نیست در مقابل اصالت و تطابق، فقط لفظش با او فرق میکنه و عبارت فرق میکند. پس نتیجه این طور شد، ما در این مراحل چهارگانه که مرحله اولا و ثانیش خیلی به ما ارتباطی نداشت، ما در حقیقت دو تا اصل داریم و مرجع ما در باب ظواهر و تکیه بر ظواهر همین دوتا اصله، و تمام اصول دیگر یا شعب اینها هستند یا عبارتشون با این اصول فرق میکنه. یک اصل ما در مرحله ثالثه داریم به نام اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه، یک اصلم در مرحله چهارم داریم به نام اصالت تطابق بین الارادتین. دیگه مسئله دیگری نداریم، اصالت الحقیقه روی مبنای ما و همینطور اصالت العموم و اصالت الاطلاق روی مبنای مشهور و ما، اینها شعب اصالت و تطابق بین الارادتینه و اصالت و تطابق فرق میکنه. اصالت عدم القرینه همونطوری که ملاحظه فرمودید یک اصل مستقلی نبود که در ولو یک مورد مورد نیاز و مراجعه واقع بشود. لذا تمام اصول ما در باب الفاظ در رابطه با مستعمل و فیه و اراده جدیه مولا در همین دوتا اصل خلاصه می شود، اصالت و عدم الخطا و اصالت و تطابق بین الارادتین، و یا به تعبیر دیگر اصالت و ظهور به این معنایی که ما ازش استظهار کردیم. خب این مسئله را ما از نظر کلمات عقلا بالاخره بحث ما در حجیت ظواهر بود. ما وقتی مراد جدی متکلم را با اصالت و تطابق به دست آوردیم، اینجاست که برای عبد و مولا هر دو سند پیدا می شود. مولا گفته اکرم زیدن، ما روی اصالت و تطابق ثابت کردیم مقصودش وجوب اکرام زیده و اراده جدیش به این معنا متعلقه، لذا هم مولا میتواند به کمک این اصول اکرم زیدن رو بهش احتجاج کند علل عبد، در صورتی که عبد اکرام نکند زید رو، و هم عبد میتواند بر مولا احتجاج بکنه. دیگه مولا نمیتونه بگه مقصود من از زید امر بوده و من اشتباهاً تکلم به زید کردم. عبد میتواند به ظاهر اکرم زیدن احتجاج بر مولا بکنه. ظواهر هم همین معناست. آیا اینایی که عرض می شود در رسائل خیلی مفصل خوندید و احتیاج به اون طول و تفصیل نداره، یک اشاره ای براش کافیه؟ آیا در حجیت ظواهر به این کیفیتی که عرض شد حالات مستمع فرق میکنه؟ یعنی مستمع باید علاوه بر این مسائل یه ظن شخصی هم براش پیدا بشه به اراده جدیه مولا، که اگر مخاطبی یک ظن شخصی براش پیدا نشد بگیم نه، ظاهر کلام مولا دیگه از حجیت ساقط میشه. آیا در بین عقلا این مسئله حصول ظن شخصی نقشی در حجیت داره؟ پیداست نه. از اون طرف آیا ظن شخصی به خلاف نقش مانعیت داره در حجیت ظواهر؟ که ظاهر برا کسی حجته که ظن شخصی به خلاف این ظاهر نداشته باشه، که اگر ظن شخصی به خلاف این ظاهر داشت، وجود این ظن شخصی به خلاف مانع از حجیت ظواهره. نه، با مراجعه به عقلا این مسئله کنار میره. نه ظن شخصی به وفاق شرطیت داره و نه ظن شخصی به خلاف مانعیت داره. این حالات مکلف نقشی نداره در حجیت ظواهر کلام متکلم. و همینطور اون تفصیلی را که محقق قمی بیان کردن و خیلی هم احتیاج به طول و تفصیل نداره، ایشان یه تفصیلی در حجیت ظواهر قائل شده، گفته است که این مخاطب و مستمع، اگر این مستمع مقصود به افهام باشه، یعنی متکلم در این کلام میخواد او رو افهام بکنه و مقاصدش رو در اختیار او بگذاره، اینجا ظاهر کلام این متکلم برای این حجته. اما اگر مستمع کسی است که متکلم نمیخواهد مقاصد خودش رو به او افهام کنه، مثل یک کسی که یک دستگاه مثلا ضبط صوتی گذاشته برای اینکه حرفها رو ضبط بکنه و بعد محرمانه به دست بیاره، اینجا ظاهر کلام متکلم حجت نیست، برای اینکه متکلم نمیخواسته او بفهمه، بلکه چه بسا میخواسته که او نفهمد و سعیم میکرده که این مطلب به گوش اون طرف اصلی نرسه، میخواسته یه غیبتی از زید فقط در حضور امر بکنه، اما اون غیبت شونده این مطلب به گوشش نرسه. اینجا بگیم فقط ظاهر کلام متکلم برای این مستمع حجیت داره، اما اگر مثلا توی ضبط آمد یا یک جاسوسی اونجا محرمانه مطلب رو شنید، اینجا بگیم ما نمیخواستیم شما بفهمی، لذا کلام این متکلم برای شما حجیت نداره. خب جوابش همین مثالی بود که من عرض کردم. آیا این همه دستگاه‌های جاسوسی و مراقبت و امثال ذالک اینها برای چیه اگر ظواهر کلام متکلم نسبت به مقصودین به افهام حجیت داره نه برای دیگران؟ پس فایده این دستگاه‌ها چیه؟ اگر آمدن به شما گفتن که زید پشت سر شما غیبت کرده و فلان حرف رو زده، شما اصلا نباید ترتیب اثر بدید برای اینکه بگید زید به من که نگفته، این به امر گفته و ظاهر کلامش برا امر حجته نه برا من. اگر خدای نکرده توطئه قتلی برای شما چیده باشن و اون عبارات به گوش شما بخوره، شما هیچ عکس العمل نباید نشون بدی، برای اینکه بگید اون حرفا بین خودت داره اما برای من حجیت نداره. آیا این حرفایی است که عقلا در باب ظواهر میپسندن؟ پیداست که این یه حرفی نیست که در منطق عقلا خریداری داشته باشه و موافقی داشته باشه. حالا سلمنا که مسئله اینطوره که بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام در باب حجیت ظواهر تفصیله، آیا محقق قمی چه نتیجه‌ای از این میخواد بگیره؟ میخواد بگوید که قرآن برای ما حجت نیست؟ میخواد بگه روایات برای ما حجت نیست؟ یعنی مطلبی رو که امام صادق برای زرار گفتن و زرار نوشته و به ما رسیده، چون زرار تنها مقصوده به افهام بوده برای ما حجیت نداره؟ جوابش این است که کی گفته که زرار مقصوده به افهامه؟ شما مگر ندیدید روایات رو که زراره و امثال زراره رو تحریص و ترغیب میکنن ائمه به اینکه این روایات رو بنویسید، این روایات برای آینده مورد احتیاج شیعیان ما و فقهای شیعه واقع خواهد شد. زراره که برا خودش این روایات رو ننوشته، برا من و شما این روایات رو نوشته. خب اگر زراره تنها مقصوده به افهام باشه و کلام امام صادق صلوات الله علیه برا زراره حجیت داشته باشه نه برا من و شما، این چه زحمتی است که اینها متحمل شدن و عمر خودشون رو برای نقل روایات و ضبط روایات صرف کردن. از اینجا میفهمیم که در اینها مقصود به افهام همه ما هستیم، نه اینکه مقصود به افهام خصوص اون روات یا سائلین یا اونهایی که حضار در مجلس ائمه علیهم السلام بودن. پس بر فرضیم که تفصیل بین من قصد افهامو و غیر من قصد افهامو یک تفصیل صحیحی باشه که مسلم صحیح نیست، برای ما این تفسیر نمیتواند نتیجه ای داشته باشه و اثری برش مترتب بشود. هذا بالاضافه الى مطلق الظواهر، لکن در خصوص حجیت ظواهر قرآن یک مناقشاتی از جمله ای از محدثین و اخباریین شده که اون رو باید تا حدی ما دنبال بکنیم، برای اینکه هم بحث اصولیه و هم بحث تفسیریه و هم خب قرآن اساس دین ما را تشکیل میده. ما باید روشن بشه برامون که ظواهر کتاب قابل استناد هست یا نه. لذا این بحث رو تا حدی انشاءالله دنبال میکنیم.